أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در آية أولى ادعای وحدت اله مطرح شد که اله شما همون اله واحد است و متصف است به رحمت عامه و خاصه که او رحمان رحیم است. در آیه ثانیه هم دلیل توحید یاد می شود و هم ادله رحمت حق سبحانه و تعالی، هم ثابت می شود که خدای هست و واحد است و هم ثابت می شود که اون خدای سبحان رحمان و رحیم است. این ان فی خلق السماوات و منزله علت اون مدعاست. مدعا هم توحید است هم رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. خدای سبحان بعد از شمارش چندین چیز فرمود اینها آیاتن برای کسی که اهل تعقلن، یعنی اگر کسی بدون تعصب درست بیاندیشد پی میبرد به وحدت اله و رحمانیت و رحیمیت. در بحث‌های قبل آیه تا حدود روشن شد که یعنی چه. آیه یعنی علامت و نشانه. نشانه دو قسم است، یا نشانه اعتباری و قراردادی یا نشانه حقیقی و تکوینی. نشانه اعتباری و قراردادی طبق اختلاف اعتبار و قراردادها فرق میکنند. مثل اینکه پرچم هر کشوری نشانه استقلال اون کشور است. این پارچه های رنگارنگ مختلف هر کشوری برای خود یه پرچم خاص دارد. یا این فلزهای مخصوص اگر بر بالای دوش افراد در شرایط خاص نصب بشود نشانه درجه اونهاست در ارتش مثلا و ماننده. اینها امور قراردادی و اعتباری است که هم در داخل یک کشور قابل تغییر و تحول هست و هم به اختلاف ملت‌ها و قومیت‌ها و ملیت‌ها عوض می‌شود. اینها نشانه‌های اعتباری است که از بحث بیرون است. اینها آیت‌های اعتباری است. اما آیت و علامت حقیقی و تکوینی آن است که به اختلاف زمان و مکان در اثر اعتبار فرق نمی کند. همه ملت ها در برابر او یکسانند. همه اقوام و صاحبان نژاد های گوناگون در برابر او یکسانند. مثل این که وقتی یک جا سبز است، سبز بودن یک منطقه نشانه وجود آب است، یا دود نشانه آتش است و امثال ذلک. اگر درختی جای سبز شد، این درخت علامت آب است به عنوان یک نشانه تکوینی و حقیقی، نه نشانه اعتباری و قراردادی. لذا به اختلاف معتبرین هم عوض نمی شود و در شرایط گوناگون هم دگرگون نخواهد شد. این علامت ها را علامت های تکوینی می گویند که از این علامت های تکوینی در کتاب های منطق به عنوان دلالت های طبیعی یاد می کنند، نه دلالت های لفظی. این قسم دوم که آیت و علامت تکوینی و حقیقی باشد نه اعتباری و قراردادی، این قسم دوم به دو قسم منقسم می شود. قسم اول آن است که یک موجودی که علامت و نشانه است برای یک شی، گرچه تکوینن و حقیقتن نشانه است ولی در محدوده خاص نشانه است. مادامی که در این حد خاص وجودی است علامت است. اگر این حد خاص وجودی از او گرفته شد دیگر علامت نیست. یعنی درخت مادامی که سبز است نشانه آب است، وقتی پژمرده شد به صورت هیزم در آمد و سوخت و به صورت خاکستر شد، خاکستر نشانه آب نیست. یا اگر ذراتش در هوا پراکنده شد، اون ذرات مفسوس در هوا نشانه آب نیست و مانند آن. یا اگر دود نشانه آتش است، مادام است که به هوا تبدیل نشود، ولی اگر به هوا تبدیل شد دیگر نشانه آتش نیست و مانند آن. پس این علامت های تکوینی در مقطع خاص نشانند، گرچه به اختلاف زمان و مکان فرق نمی کنند، ولی مادامی که در این حد خاص وجودی قرار دارند دلالت می کنند. همین که از این حد به در رفتن علامت به نشانه نیست. قسم دوم، این قسم دوم که در حقیقت قسم سوم مجموع خواهد بود، آن است که یک شی علامت باشد برای صاحبش، برای ذل علامه در تمام تطورات وجودیش نشانه باشد. این طور نیست که در یک مقطع نشانه باشد و اگر صفتی را از دست داد یا صورتی را از دست داد نشانه نباشد. و باز این قسم سوم که یک شی در تمام اطوار وجودی آیت و علامت است، در همه تطوراتی که در پیش دارد یا ادواری را که خوش در گذاشت نشانه است، الانم هر چه دارد نشانه است. یعنی الان یک ذاتی دارد، یک صفتی دارد، یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد، یک صدری دارد، یک ذیلی دارد، یک قشی دارد، یک لبی دارد، همه این امور نشانه است. برخلاف اون قسم قبلی، قسم قبلی ممکن است این درخت مادامی که سبز هست نشانه است، اما همین درختی که سرسبز است اگر جلد او را کندن و به دور انداختن و او ترابط و سرسبزیش از دست داد، اون دیگر نشانه آب نیست. قسم سوم آن است که نه تنها در طی این ادوار و اطوار وجودی علامت به نشانه است، الان هم که نشانه هست با همه خصوصیت های وجودی نشانه است. نه اینکه صفتش نشانه باشد ولی ذاتش نشانه نباشد، نه اینه که ظاهرش علامت باشد ولی باطنش علامت نباشد. این طور نیست، بلکه ظاهرش و باطنش، ذاتش و صفتش، هستیش و عوارضش و اعراضش و اوصافش، چه اعراض لازم چه اعراض مفارق، همه به همه نشانه. این قسم سوم تنها در باره ذات اقدس اله با موجودات جهان امکان فرض دارد. قرآن کریم اشیا را که آیات الهی می شمارد از این قبیل و قسم سوم می داند. یعنی اگر چون چه زمین آیه حق است و آسمان علامت و نشانه قدرت و وحدت حق است، در تمام ادواری که پشت سر گذاشت یا اطواری که در پیش دارد آیت و علامت حقم، الانم که موجودن در تمام شؤون ذاتی و عرضی آیت و علامت حقم. یعنی یک شجر در تمام حالاتی که پشت سر گذاشت یا در پیش دارد نشانه حق است، الانم که سرسبز است ذاتش و صفتش، اعراضش و عوارضش، درونش بیرونش، همه و همه نشانه حق است. چیزی در جهان نیست که از یک حیث خدا را نشان ندهد و از یک جهت آیت حق نباشد. زیرا اگر چیزی در جهان فرض بشود که از بعضی از جهات آیات حق باشد ولی از بعضی از جهات دیگر ولو یک جهت آیت و علامت حق نباشد، لازمش آن است که در اون جهت مستقل باشد و نشان حق نباشد. اگر نشان حق نبود، یا نشان نیست یا نشان دیگری است، یا لازمش استقلال است یا لازمش آن است که نشانه و آیت یک مبدا دیگر است و هر دو به حال است. اما قسم اول که استحالش ظاهر است یعنی یک موجود ممکن ذاتاً به هیچ چیز مرتبط نباشد، آیت و علامت برای هیچ نباشد، زیرا همین چیزی که هستی را از غیر دریافت کرد معلول غیر است و مسبب غیر است، یقیناً سبب خود را نشون می‌دهد. اما دوم محال است برای برهان توحید، چون خدای سبحان واحد است و شریک ندارد، پس هیچ موجودی نمیتواند آیت غیر حق باشد. از این بیان استفاده میشود که چیزی برای جهان نمیماند که از اون جهت علامت نباشد. سراسر جهان عالم است، یعنی علامت است. الان که نیستن، ولی وقتی به اون صور مصور شدن در اون ظرف هم آیت و علامت حقن. بنابراین چیزی در جهان نیست که مصداق شی باشد و از جهتی از جهات آیت و علامت حق نباشد. ظاهراً چیزی برای خود جهان نمیماند، چیزی برای جهان نمیماند مگر هم مثل صورت مرآتیه که کل جهان خدا را نشون میده. این تعبیر قرآن کریم، یعنی قرآن کریم چیزی را موجود نمیداند که مصداق آیه نباشد یا از جهتی از جهات آیت و علامت حق نباشد. قهران استقلال را از هر موجودی میگیرد، حتی فکر، حتی اندیشه، حتی اندیشمند، همه و همه آیات و نشانهای اوصاف الهی. روی این بیان وقتی که آیتها را میشمارد میفرماید به این که انسان اگر بخواهد غیر خدا را بپرستد بیراه میرود، زیرا خودش آیت حق است. جهانی که در او زندگی میکند نشانه حق است. رابطه بین او و جهان آیت حق است. سودی که او از جهان میبرد آیت حق است. جهان که اجزای او با هم مرتبطن آیت حق است. چیزی در جهان نیست که خدا را نشون ندهد. لذا به انسان فرمود که الهکم اله واحد. شما اگر خدا را برای سود و نفعتون می پرستید، خدای شما همون خدای جهان است که هم تک تک موجودات را آفرید، هم هر موجودی را با نظم خاص آفرید و هم کل را هماهنگ کرد. گاهی می فرماید الله خالق و کل شیء، یعنی هرچه مصداق شیء است مخلوق الله. چیزی مصداق شیء نیست که خالقیت اله او را نپوشنده باشد. پس هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. گاهی می فرماید هرچه را خدا خلق کرد با نظم خلق کرد، یعنی نظام درونی او را تأمین کرد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر چیزی را با نظام درونیش خلق کرد، بعد او را به راه کمالش راهی کرد و هدایت کرد. این ناظره به نظام داخلی تک تک اشیا. بعد درباره هماهنگ بودن کل نظام سخن گفت، فرمود آسمانها و زمین و رابطه آسمان زمین، انسانی که در زمین زندگی می کند، صحابی که مسخر بین الارض و السماست، ریاهی که متصرف میشون از جای به جایی، کل این دستگاه هماهنگ را خدا تنظیم کرده است. این هم وحدت نظم و هماهنگی حاکم بر کل جهان و انسان است. اون هم آفرینش تک تک موجودات است. اون هم برقراری نظم تک تک موجودات. پس این سه بخش را قرآن کریم جدای از هم ذکر کرد، یکی آفرینش هر موجودی او را به عنوان الله و خالق و کل شیء بیان کرد، یکی نظم داخلی هر موجودی او را به عنوان ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا بیان کرد، یکی هم نظم همگانی و عمومی که اون در سوره مبارک ملک بود که بحثش گذشت، به مقداری هم در همین آیاتی است که محل بحث است که می‌فرماید در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف شبان روز و سایر اموری که در آسمان و زمین است،
همه و همه نشانه های حقن، نه یعنی در بعضی از امور نشانن و در بعضی از امور نشان نیستن، بلکه در کل امور نشانن. اون وقت اگر نشانه بودن فراگیر شد، ما درباره عالم دوباره وقتی که خواستیم نگاه بکنیم میبینیم چیزی برای عالم نمیماند. اگر ما یک مرآتی داشتیم که فقط صورت بود و چیزی برای خود مرآت نمیماند، مرآتی را که در کتب عقلی میگن، منظور این آینه نیست که انسان به بازار میرود و آینه میخرد، اون یا آینه عرفی است که مسائل مالی به دنبال اوست. این که در کتابهای عقلی و در کتابهای علمی میگوین مرآت مرآت، یعنی اون صورت که وسیله رؤیت صاحب صورت است، نه اون شیشه، نه اون جیوه، نه اون قاب، نه اون قطر، نه اون مکعب شکل بودن، اینا هیچ کدوم مرآت نیستن، اینها مقدمات بعیده رؤیتن. مرآت یعنی وسیله رؤیت. ما اگر خواستیم صورت خودمون را ببینیم، به وسیله این صورت در آینه میبینیم. این صورت در اون شیشه که پشتش جیوه است، اون صورت را میگن مرآت، چون ما به وسیله اون صورت خودمون را میبینیم، نه اون شیشه، نه اون جیوه، اونا هیچ کدوم مرآت نیستن. و اونی که مرآت حقیقی است، همون صورتی است که در درون آینه است. وقتی درون آینه را نگاه میکنیم میبینیم چیزی در آینه نیست، چون هیچی در آینه نیست. این نور وقتی به سطح این جرم شفاف رسید برمیگردد، ما خودمون را در اون زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم در اون شیش یا در اون جرم چیزی است. هیچ چیزی در درون آینه نیست و آینه هم به خوبی نشون میدهد و دروغ نمیگوید، در حالی که هیچ ندارد. حل اسرار مرآت جز کارهای آسون نیست. و مرآت هم غیر از سراب است. سراب دروغ میگوید، صورت مرآتی راست میگوید، اما با اینکه هیچ نیست راست میگوید. خیلی از حکما میگوند ما در مسئله این مرآت موندیم، و عین الغزات همدانه میگوید اگر فایده خلقت آهن جز این نبود که از او آینه بسازم، انسان این معنا را درک کند که صورتی در آینه پیدا می شود که صاحب صورت را نشون می دهد، با اینکه چیزی در آینه نیست، کافی بود که خدای سبحان بفرماید به این که ما آهن را خلق کردیم فیه منافع للناس. خب اگر یک عارف بخواهد از این آیه به عنوان یک لطیفه برداشت کند، به این فکر است. دیگری هم به فکر تیراهن است. هر دو منفعت است که فرمود و انزلنا الحدیده فیه بحث شدید و منافع للناس. هم تیر آهن منفعت است، همین که از آهن آینه می سازن که واقع آیت حق است. چیزی در درون آینه نیست ولی راست می گوید. این بزرگان می خواهن بگوین چیزی برای جهان نمی ماند ولی راست می گوین، خدا را به خوبی نشان می دهن. وقتی خدای سبحان گوشی از این اسرار را برمی دارد، می فهمد وقتی قیامت فرا می رسد، ما بساط سلسله جبال را اونچنان حرکت می دیم که به سیرت الجبال و فکانت سراب. این سلسله جبال سراب می شود، یعنی یه قدر که جلوتر رفتید می بینید سلسله جبالی نبود. حل این معنا که چطور سلسله جبال سراب می شود کار آسانی نیست. اون تعبیر که ما جبال را می کوبیم، یسالون کان الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، ما این کوها را میکوبیم، درهای ناهموار را هموار میکنیم، سرزمین قیامت صاف خواهد بود، عوج و امتی ندارد. این تا حدود قابل فهم است. یوم یکون الجبال کالعهن المنفوش، این قابل حمل قابل فهم است. ما ذرات پراکنده او را در فضا پخش میکنیم، اینها تا حدود قابل فهم است. اما این انسان وقتی به این آیات میرسد، واقع گیر میکند که جبال سراب میشود، نخواهد توجیه کند. فسیرت الجبال فساقف کانت سرابا، یعنی چیزی از کوه نمیماند. خب وقتی چیزی از جبال نموند، از در و دیوارم نمیماند. اما اینها در عین حال که چیزی از خود ندارن واقع حق را نشون میدن. ما مرتب هر روز با آینه در ارتباطیم و حقیقتا میدانیم چیزی در آینه نیست، ولی یک شیئی رو به عنوان یک آیت صادقه احساس میکنیم. اگر کسی توانست مسئله مرآت را حل کند، مسئله آیت بودن اشیاء نسبت به خدای سبحانه تا حدودی برای او حل می شود. البته تا حدودی، چون همونطوری که خدای سبحان لیس کمثلی شی، معرفتش هم این چنین است، آیت بودن او هم این چنین است و مانند آن. اما از باب نزدیک کردن معقول به محسوس یک شواهد گویایی هم در این زمین است. بحث عقلی رو که به عرف کیری تشبیه کنم، نه اصلا در کتاب های علمی که میگن ما به یونزر ما فی یونزر نظیر مرآت، اون صورت مرآتی مراد است، نه اون شیشه که در بازار آینه فروشان میگن. بحث های علمی رو که به عرف مراجعه میکنم، امور اعتباری همون اول سراب است، اما امور تکوینی بعد از تحلیل. سراب غیر از مرآت است. بالاخره سراب دروغ میگوید، آب نماست و آب نیست، و اما به صورت مرآتی واقعا راست میگوید. چیزی در جهان نیست که خدا را نشون ندهد، فرض ندارد. اگر شیئی در جهتی از جهات خدا را نشون ندهد می شود مستقل. مثلا اگر برای درخت شما میلیاردها جز فرض کردید، یکی از اون اجزا اگر آیت و نشانه خدای سبحان نباشد در شأنی از شون، لازمش آن است که مستقل باشد و جنس و فصل اشیا اینه که نه آیات الهی هم. هیچ چیزی برای اشیا نیست مگر نشانه حق. و اگر کسی با دیدن اشیا به خدا پی نبرد، خب یقینا نابیناست. اینی که در بیانات سید شهرا سلام الله علیه آمده است که عمیت عین لا تراشق علیها رقیبا، این نفرین نیست یعنی کور بشود، یعنی این کور هست. کسی که ترا با این وضوح نبیند کور است، نه کور باد، کور است. عمیت عین لا تراشق علیها رقیبا. آیت بودن ذاتی اوناست، پس دیگه چیزی نیست که شیء ثبت له الآیه، نظیر زوجیت اربعه نیست، چون زوجیت ذاتی اربعه نیست. در مقام ذات اربعه که کم است، زوجیت که کیفیت است راه ندارد. زوجیت لازمه اربعه است و هر لازمی هم از مرتبه ملزوم متأخر است، در مرتبه ملزوم نیست. اربعه در درون ذات خود زوج نیست، زوجیت صفت لازم اوست، چون زوجیت کیفیت است و اربعه کم. آیت بودن برای اشیا نظیر زوجیت اربعه نیست، بلکه نظیر ناطقیت انسان است، نظیر دوتا بودن خود اربعه است که مقوم اوست و چیزی برای اشیا نمی‌ماند. همه مراتب آیات الهی. خب اونگاه خدای سبحان با این دید که در قرآن کریم همه اشیا را آیت الهی می شمارد، می فرماید به این که همونطوری که اینا ذاتشون آیت ذات حق است، صفاتشون آیت صفات حق است، هماهنگی و وحدت نظم اونها هم آیت وحدانیت حق است. لذا به انسان ها می فرماد بین که و الهکم الهون واحد. شما اگر بخواهید از فضا مدد بگیرید، رب فضا و رب شما یکیست. بخواهید از دریا مدد بگیرید، رب دریا و رب شما یکیست. بخواهید از آسمان مدد بگیرید، رب آسمان و رب شما یکیست. این فی خلق السماوات و الارض، یعنی در آفرینش آسمان ها و زمین، هم اصل پیدایش اونها و هم صفاتی که خدای سبحان به اونها داد. آسمان را یعنی اون فضا را با طبقات گوناگونش آفرید. این منظومه های شمسی را زیور آسمان ها قرار داد که فرمود زین السماء الدنیا به زینت الکواکب یا جعل الله زینتا و رجوما للشیاطین، و در باره زمین هم زمین را آفرید، در درون او معادن را متکون کرد، اون را با خصوصیت های خاص که بتواند مواد غذای انسان ها را فراهم بکند آفرید و مانند. پس تک تک آسمان ها و فضاهای آسمانی و خود زمین و تک تک اجزای زمین و ارتباط زمین با آسمان که در برخورد این ارتباط شبان روز پیش می آید به نام لیل و نهار و همچنین اختلاف لیل و نهار، اینها هم آیات الهی هست. اصل شبان روز و نظم شبان روز، اینها هم آیات الهی است. گاهی می فرماید به این که و جعلن اللیل و النهار آیتین فمحون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصرتا، این در سوره اسراء است. یعنی شب هم آیت حق است، روز هم آیت حق، منتها شب یک آیت تاریک است و روز یک آیت روشن. اون در تاریکیش نشانه حق است و این در روشنیش نشانه حق. گاهی از اختلاف لیل و نهار سخن میگوید. اختلاف یعنی رفت و آمد، یعنی یکی خلف و پشت سر دیگری باشد، خلیفه دیگری باشد. شب می رود و روز می آید، حالا یا دیر می رود و اون یکی دیر می آید، مثل مناطق قطبی که یک شب و یک روز بیشتر ندارد، یعنی سالش که 365 روز ماست یک شبان روز است برای قطب، 6 ماه شب است و 6 ماه روز. بالاخره لیل خلیفه نهار است و نهار خلیفه لیل. این اختلاف و خلف قرار گرفتن طبق یک نظم است. گاهی هم فرماد بدین که و جعلن نهار خلفتن لمن ارادن یا ذکر او اراد شکورا، یعنی نهار خلفه شب است، از پشت سر شب می آید. اگر بعضی از عبادات را انسان شب انجام نداد، روز می تواند قضا انجام بدهد، که گفتن همین نشانه آن است که صلات اللیل را می شود در روز قضا انجام داد، چون که در بعضی از تعبیرات دینی هم به همین آیه مبارکه استشهاد شده است. خب پس اصل لیل و نهار را خدا آیه قرار داد، اختلاف لیل و نهار را هم آیه قرار داد، یعنی یکی پس از دیگری با نظم حرکت می کنند. این طور نیست که عامل این لیل و نهار بتوانن اون حرکتشون رو عوض کنن، چون لشمسیان بقیلان تو دکر قمر ولل لیلو سابق و نهار و کلان فی فلکین یسبحون. اینا چون لیل سایه است و سایه به دنبال اون نهار که روشن است حرکت می کنن. نه شمس جلو می افتد و نه لیل جلو می افتد. لشمسیان بقیلان تو دکر قمر وللیل سابق النهار، لیل همیشه دنبال نهار است، چون لیل سایه است. یعنی وقتی این زمین در حرکت وضعیش که حرکت می کند، اون چهره زمین که روبروی آفتاب است اون می شود نهار، و چون مرتب در حرکت می کند اون نقطه مقابلش می شود لیل. این لیل یک سایه است که این نهار را تعقیب می کند، یعنی اصل نهار است و لیل به دنبال این نهار حرکت میکند. اضافه همون لیل نمیتواند نهار را جلو بزند ولل لیلو سابق النهار و کلون فی فلکین یستا. نه امر حقیقی است، امر حقیقی سر اعتباری است. یعنی کسی نیامد قرارداد کند که بگوید ما الان رو شب قرار میدیم اون وقت روز. الان کسی قرارداد نشد به اختلاف ملیت ها و اقوام عوض نمیشود. یه امر حقیقی است، اضافی غیر از اعتباری است، مثل قرب و بعد. نه، این چهره زمین مطابق با آفتاب است، نور میگیرد، گرما میگیرد، نباتات رشد میکند، آثار تکوینی دارد. اون چهرهش روش نمی کند، سرد است، افسرده است، یخ میزند، آثار تکوینی دارد. اینا آثار تکوینی دارد. اختلاف لیل و نهار گاهی به این است که اصل لیل و اصل نهار دو چهره حرکت زمینند در حرکت وضعی به دور خود، که هر چهره‌ای که مطابق با آفتاب است نور می‌گیرد که اون نصف به علاوه مختصری است، و هر چهره‌ای که روبروی آفتاب نیست اون نور نمی‌گیرد و شب است اون نصف یه مقدار کمتر. یکی هم مسئله اختلاف لیل و نهار است به معنای طول و قصر لیل و نهار. این طول و قصر لیل و نهار را تعبیر میکند به یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این ایلاج لیل فی النهار اون مربوط به حرکت انتقالی زمین است که به دور شمس حرکت میکند و فصول چهارگانه و ماهای دوازدهگانه را ترسیم میکند. این ایلاج لیل فی النهار یا ایلاج النهار فی اللیل عبارت از آن است چون زمین در اثر حرکت وضعی به دور خود میگردد، یک چهرش روبروی آفتاب است میشود روز، چهره دیگرش روبروی آفتاب نیست میشود شب. ولی چون حرکت انتقالی هم دارد این شبان روز یک سان نیست، گاهی قوس اللیل بیشتر از قوس النهار است، گاهی به عکس، گاهی هم متعادلن. در این منطقه هایی که ماها به سر میبریم سالی دو بار این قوس اللیل با قوس النهار مطابق است، همون اول فروردین و اول مهر تقریبا و تحقیقا. این همان است که گفتن بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی قوس النهار با قوس اللیل یکسان باشد. قوس النهار هم 12 و قوس اللیل هم 12 ساعت که جمعا بشه 24 ساعت. گاهی هم ایلاج اللیل فی النهار است که یولج اللیل فی النهار، این از اول پاییز شروع می شود. این یولج اللیل فی النهار یعنی قوس اللیل که 12 ساعت بود از دو طرف پایین میاد. اولجه یعنی ادخله، یولجو یعنی یدخلو، یدخلو اللیله فی النهار. این قوس اللیل که تاریک است هم از طرف بامداد جلوتر میاد و هم از طرف شامگاه جلوتر میاد. میبینید قوس اللیل خیلی بیش از قوس النهار شد، هم صبح دیر میشود و هم شب زود فرا میرسد. پاییز این چنین است که از دو طرف دو لبه این قوس اللیل وارد دو دهنه قوس النهار می شود، لذا شب طولانی و روز کوتاه. وقتی پاییز به پایان رسید و زمستان کم کم شروع شد، قوس اللیل دارد به سمت خود می رود. دوباره وقتی بهار شروع شد از اول بهار به بعد، قوس النهار داخل در قوس اللیل می شود. این همون یولج النهار فی اللیل، لذا هم زود صبح می شود و هم دیر شب می شود. قوس النهار بیشتر از قوس اللیل است. پس اصل لیل و نهار و اختلاف لیل و نهار و ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل همه و همه آیات الهی هست. والحمد لله رب العالمين.